از همکنون در اختیار شماست. اما در این برنامه تحلیلی خواهیم شنید: دریچه از شعار سال و شیوه های اجرای آن خواهد گفت، نسخه اصلی پیگیر مشکلات تولید در صنعت خشککار است، با تحلیلگران می‌پرسد از برجام چه خبر، و میکروفون خبرساز از قحطی بزرگ در یمن گزارش می‌دهد.
دریچه
سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها نامگذاری شده است. طبیعی است که در روزها و هفته های اول نیاز به توضیح و تبیین مفاهیم این شعار سال است و در مرحله دوم شیوه های عملی کردن آن. رهبر معظم انقلاب ابتدای سال با تحلیلی از وضعیت تولید در کشور فرمودند:
یک فهرست نسبتاً طولانی از کالاهایی که در اونها افزایش تولید داشتیم در اختیار من قرار گرفته که البته من اون فهرست رو به تمامه نمیخونم. عمدتاً لوازم خانگی که رشد زیادی کرد، لاستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد و امثال اینها، کالاهایی است که در سال 99 واقعا پیشرفت کرد و رشد کرد. همین بایستی ادامه پیدا کنه. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود.
رهبر معظم انقلاب به مسیری که باید رفت، یعنی مشوق‌های تولید، هم اشاره کردند و فرمودند: یک کمک عمده برای تولید این است که قدرت خرید مردم بالا برود، و الا اگر تولید شد و تقاضای مردمی وجود نداشت، تولید شکست می‌خورد. ایشان در ادامه افزودند:
ما ظرفیت‌های زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم، استفاده از این امکانات هم احتیاج به معجزه نداره. اینا کارهایی است که می‌توانند مسئولان، مدیران ربط با اهتمام، با احساس مسئولیت و همت بالا میتوانند این مسائل رو حل کنند. شرطش این است که یک مدیریت قوی وجود داشته باشه، مدیریت ضد فساد بر کشور حاکم باشه و یه برنامه جامع اقتصادی هم وجود داشته باشه. اگر باشه از این ظرفیت هایی که هست میتوان استفاده کرد.
اما اجازه بدین برای تحلیل شیوه های تولید با یکی از کارشناسان اقتصادی صحبت کنیم. آقای دکتر سید محمد صادق الحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سال نو رو تبریک میگم و سلام عرض میکنم.
آقای دکتر، سال هاست که درباره رفع موانع تولید صحبت شده، اما امسال که به همین کار نامگذاری شده، چه کارهای ویژه تری باید در سطح حاکمیت انجام بشه؟
نگاه به موانع تولید از دو منظر میتونه باشه، یکی منظر کلان و دیگری منظر خرد. منظر کلان به این معنا که سیاست های کلان اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست های ارزی و تجاری، سیاست های بازار کار و بازار محصول و سیاست هایی که در حوزه بازار سرمایه به کار گرفته میشه، اینها آیا در راستای تولید داخلی، در راستای ایجاد اشتغال است، یا برعکس ضد تولید داخلی و ضد اشتغال است؟ این یه منظره. یه منظر دیگه سیاست های خورده، یعنی سیاست هایی که در کسب و کارها هر روز باهاش در ارتباطن و بهش وابستن. مثلا اینکه چه مجوزهایی باید بگیرن، چه جوری باید مجوز بگیرن، پروسه‌ای که باید توی بیمه طی کنن، توی مالیات طی کنن، اینها چقدر اذیتشون میکنه، چقدر سهولت کسب و کار رو ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه. اینها سیاست هایی هستند که بیشتر در قالب شاخص های سهولت کسب و کار رو اینها دیده میشن. توی دنیا اینا شناخته شده است و حل شده است بخش عمدش، ولی در ایران متاسفانه ما سالها حرف از رفع موانع تولید میزنیم و در هر دو سیاست به شدت عقبیم. ما در سهولت کسب و کار در این سالها مداوم کاهش رتبه داشتیم در شاخص سهولت کسب و کار در دنیا، در شاخص عرض کنم راه اندازی بیزنس و راه اندازی کسب و کار جایگاه خوبی نداریم و کلن سیاست های کلانمون هم در راستای تولید نیست. ما نرخ ارز رو تا جایی که بتونیم سرکوب میکنیم که باعث افزایش واردات و کاهش تولید داخلی و ضربه خوردن تولید داخلی و از بین رفتن صنعت داخلی میشه. هر وقتم که پول نداشته باشیم ارز جهش میکنه، دوباره هم مشکل برای صنعت کننده ایجاد میکنه، هم برای تولید کننده، هم برای مردم. و از اون طرف سیاست های داخلی اون طوریه که به شدت تورم زا، سیاست پولیمون، سیاست مالیمون، سلطه سیاست های پولی و سیاست های مالیمون اونچنان شدیده، کتری بودجه دولت انقدر بالاست که عملا سبب شده که تورم های بالا رو در اقتصاد ایران شاهد باشیم که به شدت به ضرر تولید داخله.
متشکرم. صاحبان بنگاه های خرد و به عبارتی توده های مردم چه کاری میتونن بکنن که این شعار قابلیت اجرایی پیدا کنه؟
اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. اونا الان این شعار، ببینید این شعار مال دولته و دولت باید بره به سمت اینکه موانع رو برداره. دولت لحظه که موانع رو برداره، مردم آماده کارن، مردم آماده تولیدن، مردم آماده ایجاد کسب و کارن و این کارو کردن در بخش غیر رسمی دارن میکنن با هزار تا دردسر. همین الان دارن با این همه مشکلاتی که عرض کردم دارن کارشونو میکنن. ولی وظیفه دولته که بستر رو طوری آماده بکنه که این کاری که داره میشه ده برابر بشه، خیلی موثرتر و کاراتر و بهره‌ورتر باشه. ولی متاسفانه دولت به صورت مانع این وسط وایساده، نمیذاره مردم کارشونو بکنن. به جای اینکه شما بیای مجوز بدی آقا تو با این شرایط خاص و با اینقدر سرمایه و با این جا و مکان و فلان میتونی فلان چیز تولید کنی، تو میای سیستم گواهی نامه دهی اون شکلی میری. به این معنا که میای میگی آقا شما هر کس این گواهی نامه رو داره، این گواهی نامه رانندگی، کار نداری که چند نفر گواهی نامه دارن، کار نداری بازارش وای یا نه، کار نداری که این ماشینش چیه، اصلا ماشین داره یا نداره، میخواد رو ماشین مردم کار کنه. میگه آقا تو اگه بتونی رانندگی کنی بذار من بهت گواهی نامه میدم. سیاست در حوزه کسب و کارم باید همین باشه.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
اما مشکلات تولید در صنعت خشکبار، دعوت میکنم نسخه اصلی رو بشنوید.
کشورهای زیادی تو دنیا هستند که به واسطه که برخی محصولاتشون شناخته میشن و از همون مسیر تونستن به اقتصادشون سامان بدن. کشور ما هم به خاطر چهار فصل بودنش، خاک مناسب و خیلی موارد دیگه یه سری محصولاتی داره که توجه تمام دنیا رو به ایران معطوف کرده. مثلا در مورد خشکبار که آقای ارزانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار خراسان رضوی درباره این دارایی ارزشمند صحبت میکنه.
ما مرغوب ترین آجیل دنیا رو داریم، سابقه بیش از 3000 سال ما آجیل و این دانجات و مغزیات رو به دنیا معرفی کردیم، ابداش مال ما بوده. این که در صنعت آجیل و خشکبار ما حرف برای گفتن داریم در دنیا، ترجیح مردم دنیا برای مصرف آجیل و خشکبار، آجیل و خشکبار ایرانیه. بعد سایر کشورها، ما در پسته الان مثلا آمریکا، ترکیه، سوریه، خیلی کشورها دارن پسته تولید میکنن جدیدن.
بله.
ولی تمام مردم دنیا انتخاب اولشون انتخاب پسته ایرانه. بهترین پسته دنیا رو داریم از لحاظ عطر و طعم، ارگانیک بودن. انحصار تولید انجیر استحبان رو داریم که در هیچ جای دنیا نیست. به این شکل انجیر کرمانشاهیمون در بعضی کشورها مثل ترکیه اینا هست، ولی انجیر استحبانمون فقط در ایرانه. آلوی ترکب نیشابورمون در دنیا بی‌نظیره، انحصار تولید داریم. تخمه ژاپنی که همون ژاپنی معروف شده در دنیا انحصار تولیدش رو داریم.
تخمه گردان هم که در خوی هستش دیگه. تخمه
بله، گرانترین بادام دنیا رو ما داریم به نام بادام مامایی و در رتبه های تولیدی در دنیا در اقلام آجیل خوشبار بین یک تا پنجیم.
ما محصولات زیادی توی خوشبار داریم که قطب تولیدیشون هم توی کشور مشخصه، مثل تخمه آفتاب گردون که بهترین تخمه جهان هم هست و قطبش توی شهر خوی هست و البته 40% نیاز خشکبار کشور رو تامین میکنه.
این دو محصول روی هم رفته حدود 30,000 هکتار سطح زیر کشت داره توی این شهرستان که حدود 40% کل تولید محصول کشور توی این شهرستان انجام میگیره.
تقریبا 12,000 نفر توی زنجیره کاش تا تولید محصول تخمه آفتابگردان توی خوی فعالند و این محصول رو به تمام شهرهای کشور ارسال میکنن.
ما کلن سطح ایران و خوی داره تغذیه میکنه، شمال کشور، کل ایران و ما صادرات داریم.
این تنها یه نمونه از خشکبار بی‌نظیر ایرانه. بدون تعارف باید بگیم ما توی دنیا اولیم و حتی میتونیم به خشکبار به عنوان محصولی نگاه کنیم که میتونه جایگزین صادرات نفت هم بشه، همون هدفی که ایران سالها قبل باید بهش اقدام میکرد و درآمدهای غیر نفتیش رو فعال میکرد. محصولی که ارزاوری بالایی هم میتونه داشته باشه، اما به شرطی که موانع تولیدش حل شده باشه، مواردی که توی درجه اول نیازمند اتحاد دستگاه هست. اینو آقای احمدی رئیس اتحادیه خشکبار تهران میگه.
چرا ما باید اول فصل توی برج 6 و 7 سال گذشته برج 6 تخم کدوی ما توی خوی کیلو 45000 تومان باشه؟ امروز که من دارم با شما صحبت میکنم مثلا دارم میگم کیلوی 70000. خب برای چی باید اینطوری بشه؟
یعنی
اگه قرار سخت سفارش جلوشو ببندی، این رو باید بازار قیمتشو متعادل کنی که مصرف کننده بتونه مصرف کنه. ولی به محض اینکه اعلام میشه سخت سفارش تخمه آفتابگردون بسته شده تخمه 25 تومانی یا بگیم 45 تومان، که به نظر من این جفا و ظلم در حق توزیع کننده آخری و مصرف کننده.
کشور ما ایران یه سری مزیت‌های توی خشکبار نسبت به همه کشورهای دنیا داره، اما توی پژوهشی که برای بحث خشکبار انجام دادم به موانعی هم رسیدم که میتونه تولید رو ضعیف کنه، زنجیره ارزش و فروش توی کشور رو مختل کنه و در نهایت سهم ما رو توی صادرات هر روز کوچیک و کوچیک‌تر کنه. توی قسمت‌های بعدی حتما نسخه کاملی از موانع تولید رو براتون مطرح می‌کنم و یکی یکی اونها رو با شما به اشتراک می‌ذارم و به تبع هر مسئله سراغ مسئولین زیر ربطش هم خواهم رفت.
با تحلیلگران
سه شنبه گفتگوهای برجامی در وین انجام خواهد شد، موضعی که رسانه‌های مختلف جهان درباره‌اش صحبت کردند، ظاهراً ایران است و گروه 4 به علاوه 1 یعنی آمریکا مستقیماً در مذاکرات نیست و ایران هم گفته حرف خاصی ندارد که به آمریکا بزند. اگرچه که نمایندگانی از آمریکا هم به وین خواهند رفت، اما تحلیل‌ها در این باره زیاد است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته
زمان برای اروپایی‌ها که می‌خواهند مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شوند کوتاه است، اما تهران تولید اورانیوم غنی شده فراتر از آستان تعیین شده در توافق 2015 را متوقف نمی‌کند. تهران شرایط خود را مطرح کرده است. ایران اعلام کرده هیچ مذاکره مستقیمی پیش از لغو همه تحریم‌ها در کار نخواهد بود.
الجزیره هم گفته نمایندگان ایران و قدرت‌های بزرگ پس از 6 سال بار دیگر سه‌شنبه در وین دیدار می‌کنند تا در مورد توافق هسته‌ای 2015 گفتگو کنند. این خبر پس از نشست ویدیو کنفرانسی روز گذشته اعلام شد. یک مقام اروپایی در این باره به الجزیره گفت
ما در مورد فهرستی از الزامات هسته‌ای و فهرست لغو تحریم‌ها گفتگو می‌کنیم. دو فهرست قرار است با یکدیگر ادغام شوند و در نهایت ما یک رویکرد موازی را اعمال خواهیم کرد. من فکر می‌کنم ما می‌توانیم دست کم در 2 ماه به این نتیجه برسیم.
روزنامه وال استریت جورنال نشستی را که قرار است روز سه‌شنبه در وین برگزار شود، گسترده‌ترین تلاش برای احیای برجام از زمان روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا توصیف کرده است. از طرفی ژنرال جک کین در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در تحلیلی گفت
تحریم‌های فلج‌کننده دولت ترامپ علیه ایران اهرام خوبی به دست دولت بایدن داده است که ممکن است منجر به دستیابی به توافق بهتری با تهران شود.
در مقابل سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با شبکه پرس تیوی تأکید کرد همانطور که بارها به روشنی گفته شده است هیچ طرح گام به گامی در نشست وین مطرح نیست و سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن همه تحریم‌های آمریکاست، اعم از آنهایی که ترامپ پس از خروج از برجام مجدداً اعمال و یا از ابتدا برقرار کرد و همچنین تحریم‌هایی که تحت هر عنوان دیگری اعمال کرد. اما این نشست دقیقاً چه می‌خواهد و حاشیه‌ها درباره احتمال‌های پیش رو چه میگویند؟ در این باره با آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی کارشناس مسائل بین الملل گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده عرض ادب دارم خدمت ملت شریف ایران. امیدوارم سال جدید و سال پر موفقیت برای جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران در همه عرصه‌ها داشته باشیم.
متشکرم. آقای دکتر، نشسته وین ظاهرا یک راه حل جدید دیپلماتیک برای این گره جدید برجامه. ایران چه امتیازهایی برای ارائه کردن در مذاکرات وین خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ایران و آمریکا در واقع تمایلاتی رو بر سر بازگشت به سمت برجام سال 2015 رو هر دو طرف دارن. منتها تفاوت‌های نگاه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا متفاوت است از باب نوع ورودشون به برجامی که 2015 به اصطلاح ترتیب شد. بنابراین نزدیک به 3 سال پیش بود که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج از برجام رو امضا کرد و این خروج از برجام یعنی دیگر کشور آمریکا در کمیسیون هایی که یا جلساتی که شکل میگیره هیچ گونه حتی حضور و نظر در شرایط کلی به شکل رسمی نداره. نشست بیان که در واقع هیئت ایرانی در اون شرکت خواهد کرد، این رو باید بدونیم که یک نشست کاملا کمیسیون برجامی است که با هدف بررسی بازگشت آمریکا به برجام برگزار خواهد شد و صرفا اعضای کنونی موجود نه نهای آمریکا در اون شرکت. امتیازاتی که فرمودیم در واقع رکن این امتیاز و مقام معظم رهبری در پیام فروردین ماهشون فهمودن که آمریکا بدون هیچ شک باید به برجام برگرده و تحریم ها رو از بین ببره و شرایط رو برای ورود خودش پس از راستی آزمایی به اطلاع ورود بکنه به برجام و ما هم مرحله به مرحله این راستی آزمایی رو برای ما مسجل شد می توانیم به اطلاع به شرایط برجام هم برگرده.
بله، برخی رسانه های غربی تایید کردند که بایدن همون راه ترامپ رو رفته. دولت جدید آمریکا دنبال چه هدفیه از ادامه راه شکست خورده ترامپ؟
ببینید، دولت بایدن در انتخابات سال گذشته میلادی خودشون تصریح کرده بود که زمینه بازگشت آمریکا به توافق سال 2015 رو باز میگردونه. البته تاکیدم کرده بود که این اتفاق شرطی و شروطی را دارد که ایران هم باید به توافق خودش برگرده. نکته اصلی اینه که اکنون ما میبینیم که دولت بایدن هنوز هیچ گونه تغییراتی مسجلی که به دنیا بفهمه که آمریکا رویه دولت ترامپ رو به اصطلاح بایدن برنمی‌گزینه رو در عمل ندیده. بنابراین بر اساس نکته‌ای که مقام معظم رهبری ما به آمریکا نباید هیچ گونه اعتماد بکنه. زمان این اعتماد ایجاد میشه که عملکرد و عملگرایی دولت آمریکا در حوزه رفع تحریم‌ها به شکل کامل برای ما باید مشخص بشه. لذا بایدن، من احساس میکنم بر اساس نگاه امپریالیستی و استقلالی که دارم، به دلیل قانون‌های قدرت غیررسمیشون نوعی نگاه دفاع‌تری از جمهوری خواه ندارن، منتها در سلایق در اجرای سیاست هاشون علیه جمهوری اسلامی یک مقدار متفاوته. اما اصل این نگاه اینی که آمریکا اعتمادی رو نه برای جمهوری اسلامی ایران و نه برای دنیا ایجاد کرده. قطعا افول آمریکا به که ما به ظاهر به اصطلاح الان تمام پیش مشاهده میکنیم در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست و به خاطر همین هم که برجامی که دولت آمریکا دنبالش است اینی که وارد حوزه موشکی ما، وارد حوزه نفوذ ما توی منطقه خاورمیانه بشه و ما رو به اصطلاح چشمات کنه، در حالی که نفوذ فکری جمهوری اسلامی ایران در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در سراسر جهان گسترده شده. گروه‌های مقاومت بر اساس ترسی از نگاه انقلابی‌گری در چارچوب محور مقاومت داره عمل میکنه. بنابراین دولت بایدن با دولت ترامپ تفاوت‌های فاحشی نداره، بلکه در اجرا و سلایق دو دولت با هم تفاوت داره و جمهوری اسلامی ایران و به ویژه وزارت خارجه و دولت محترم آقای روحانی باید دقت کنه که در سرانجام گفتگوها ما باز نگاه سال زمانهای اوباما رو نداشته باشیم، بلکه بر اساس نگاه داخلی از چارچوب منافع ملی خودمون باید پیش ببریم.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظ. شما موفق باشید.
میکروفون خبرساز.
وضعیت مردم یمن، قحطی بزرگ در یمن و میکروفون خبرساز دعوت میکنم این بخش از برنامه رو هم بشنوید.
تا ماه ژوئن نیمی از جمعیت یمن در معرض گرسنگی و کمبود غذا قرار خواهند گرفت. کاهش ارزش ریال یمن، افزایش قیمت غذا و حامل‌های انرژی و تداوم حملات سعودی‌ها به این کشور که از سپتامبر سال 2014 در جریان است باعث خواهد شد تا 16.2 میلیون نفر در یمن در معرض گرسنگی قرار بگیرند.
این قسمتی از نقل قول شینهوا در دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل است که در نهایت اعلام کرده است نیمی از جمعیت یمن در قحطی قرار دارند. یمنی که از همان سال 2014 هم از آتش حمله های شبانه روزیش به مناطق غیر نظامی اقتصاد انگلیس و امریکا را پربار کرده است. در ماه‌های اخیر نقش پشت پرده انگلیس به ویژه در بحث فروش تسلیحات به صورت غیرقانونی به عربستان به حضور مستقیم در جنگ یمن تبدیل شده است. حامی شماره 2 اهداف سعودی‌ها بعد از واشنگتن که کمتر نقشش مشخص بود. حالا گاردین در این باره افشاگری کرده.
انگلیس 6300 کارشناس نظامی و فنی در همه بخش‌های نظامی و اطلاعاتی در یمن دارد. قریب به 95% از عملیات تجهیز مأموریت‌های محموله هوایی به دست افسران و کارشناسان نظامی انگلیسی انجام می شود.
از طرفی اندرو اسمیت از شورای هوانوردی غیر نظامی امریکا هم گفته که شرکت سیستم ایرو اسپیس انگلیس حدود 15 میلیارد پوند سود برده است. در این گزارش آمده
شرکت انگلیسی ایرو اسپیس سیستمز حدود 15 میلیارد پوند معادل 18.9 میلیارد دلار سلاح به عربستان از زمان آغاز تجاوزگری خود در سال 2015 میلادی به یمن تا کنون فروخته است. این مبلغ شامل 2.5 میلیارد پوند از درآمد شرکت از فروش سلاح به عربستان در سال 2019 میلادی است. جنگ فقط به خاطر شرکت‌های اسلحه سازی و دولت‌های همدست حامی آن امکان پذیر است.
اگرچه بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کرده که فروش تسلیحات آمریکایی باید به عربستان متوقف شود، اما توقف این تجارت پولساز برای کمپانی‌های اسلحه سازی آمریکا تقریباً نشدنی است. انستیتوی تحقیقات بین‌المللی صلح استکهلم در این باره اعلام نظر کرده و گفته
آمریکا از سال 2015 تا 2019 بزرگترین تامین کننده تجهیزات نظامی عربستان بوده و 73% واردات سلاح‌های این کشور را به خود اختصاص داد.
اینجاست که نقش سازمان حقوق بشری تنها برای رفع قحطی‌ها آن هم با نمادهای شعاری صورت می‌گیرد و همین سازمان‌هایی که درآمدشان از طریق آمریکا و انگلیس تامین می‌شود ترجیح می‌دهند سیاست سکوت را رعایت کرده و حقوق بشر را مطابق با طبع کشورهای اروپایی تعریف کنند.
به پایان برنامه جهان سیاست رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران را بشنویم.
زبان فارسی نامت بلند. آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی. ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من بصرک عیبک فقط مسحک، من مدحک فقط ذبحک.
کسی که تو را به عیب خود بینا سازد نصیحتت می‌کند و کسی که بیجا تو را ستایش می‌کند به هلاکتت می‌اندازد. حجت الاسلام سرلک.
قربان امیر المؤمنین و این نصایح و نکات آسمانی و عرشی که هم دل انسان رو از خدا و از نورانیت جدا نمیکنه، توجه به این حرفا، هم دنیامون رو آباد میکنه و گرفت و گیری های دنیا رو برطرف میکنه. فرمود مردم بعضی ها هستن خیرخواهیشون رو در آینه بودنشون در برابر عیوب شما نشون میدند، یعنی عیوب شما رو با شما در میون میذارن، البته محترمانه مخفیانه. اینا بهترین خیرخواهی ها رو در مورد ما کردن. زبان عیبجو زبان بدیست، زبان که بخواد آبروی ما رو ببره با عیب، یا ما خدایی نکرده آبروی دیگری رو ببریم، این زبان زبان شیطانه. اما یه وقتی ما عیب رو میگیم برای برطرف شدنش، به همین خاطر محترمانه میگیم، به همین خاطر یواشکی میگیم. فرمود این نصیحت، اینو بفهمیم، این خیرخواهیه. مثل پزشکی که شکم بیمار رو پاره میکنه ولی که قده رو در بیاره، اما چاقوکش چیکار میکنه؟ میذاره لت و پار میکنه طرف رو. اون چاقوکش میشه همون عیب جویی که میخواد تو رو نابودت کنه. اما اون کسی که عیب رو پیدا میکنه و بیان میکنه با آدابش، اون میشه اون پزشکی که میخواد اون قده سرطانی رو از بدن ما بیرون کنه. بعد فرمود آدمایی هم که بی خود تعریف تمجید میکنن، بادمجون دور قاپچینن اصطلاحاً، هی هورا میکشن، هی به به چه چه میکنن، مخصوصا مسئولین باید مواظب این آدم ها باشند. فرمود کسی که از تو بی خود تعریف میکنه به واقع داره تو رو سر میبره. اتفاقا چاقوکش همینه، اتفاقا آدمکش همینه که آدمیت رو در ما با چاپلوسی میخواد از بین ببره و غرور و خودبینی و تکبر رو به ما بده تا دیگه نتوانیم رابطه درستی با خودمون برقرار کنیم و طبیعتاً رابطه صحیحی با دیگران. به همین خاطر مواظب باشیم. کسی که عیب ما رو به ما میگه، این نه برای آبروریزی، این همون خیرخواه اصلی ماست، هرچند ممکنه ما اول کار بدمون بیاد. و کسی که بی خود تعریف و تمجیدمون میکنه، این همون باطل ماست، هرچند ممکنه ما خوشمون بیاد. و این اون نقطه ایست که اگر بهش درست نگاه کنیم، هم ما رو در ارتباط با خدا خلاصه همچنان عبد و همچنان زمین خورده قرار میده، هم در رابطه با خلق خدا ما روابط با محبت تری میتونیم داشته باشیم اگر بر خودمون و با خودمون تسلط داشته باشیم و آشنا باشیم. انشالله که این چنین باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
آن کس که تو را به عیب خود بینا کرد، گویی زین ره تو را نصیحت ها کرد. وان کس تو بسی ستایش بیجا کرد، فرمان هلاکت تو را امضا کرد.
رسیدیم به ساعت 16 از تهران. استودیوی پخش رادیو ایران با شما همراه هستیم و در این فرصت از شمایی که علاقه‌مندین به رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم در اولین کافه هنر سال 1400. If
فضای دلنشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمین.